بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره جنوبی اعلام کرد زرادخانه جنگی خود را گسترش می دهد. اورهان پاموک نویسنده ترکیه برندگی جایزه نوبل ادبیات شد. و مجلس فرانسه لایحه غیرقانونی بودن انکار کشتار ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول را تصویب کرد. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا 30 دقیقه دیگر با رادیو فردا همراه. امروز پنجشنبه 20 مهر ماه 1385 برابر با 12 اکتبر 2006 میلادی است. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرین آسمی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. امیدوارم تعطیلات آخر هفته خوبی را در کنار عزیزانتان بگذرانید. 3 سال پیش در چنین روزی 12 اکتبر شیرین عبادی، حقوقدان و وکیل ایرانی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد. امروز اورهان پاموک نویسنده اهل ترکیه برنده جایزه نوبل سال 2006 ادبیات شد. در مجله شامگاهی امشب گزارشی در این باره می‌شنوید. اما قبل از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق بزنیم، عنوان مهمترین خبرها را تا این ساعت از توماج تاه باز می‌شنویم.
عصر شما بخیر خانم آسمی، عصر شنوندگان عزیز هم بخیر. وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد کشورش زرادخانه جنگی خود را در پی آزمایش سلاح هسته‌ای در کره شمالی گسترش خواهد داد. نخست وزیر کره جنوبی نیز در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفت: ما معتقدیم کره شمالی در پی افزایش سلاح‌های اتمی خیش است و این موضوع را یک تهدید جدی برای کشور خود تلقی می‌کنیم. جمهوری خلق کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد انفجار آزمایش یک بمب اتمی را در پاسخ به تهدیدهای نظامی و تحریم‌های ایالات متحده با موفقیت انجام داده است. اورهان پاموک نویسنده اهل ترکیه برنده جایزه نوبل سال 2006 ادبیات، یعنی مهمترین جایزه ادبی جهان شد. آکادمی سوئد که جایزه نوبل را اهدا می‌کند اعلام کرد این جایزه به دلیل کشف نشانه‌های نو در نمایاندن برخورد و در هم‌آمیختگی فرهنگ‌ها در آثار اورهان پاموک به او اهدا می‌شود. اورهان پاموک برنده امسال نوبل ادبیات پیشتر توسط دادگاهی در ترکیه به دلیل انتقاد از سیاست دولت این کشور در انکار کشتار ارمنی‌ها در زمان حکومت عثمانی محکوم شده بود و همونطور که خانم آسمی گفت در این مورد بیشتر در مجله شامگاهی خواهید شنید. و ما کم و بیش در همین ارتباط مجلس ملی فرانسه لایحه بحث برانگیز مربوط به کشتار ارامنه در زمان حکومت عثمانیان در ترکیه را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه کسانی که کشتار ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول را انکار کنند ممکن است به 5 سال زندان و پرداخت 45,000 یورو جریمه نقدی محکوم شوند. اگر این لایحه توسط سنای جمهوری فرانسه نیز تصویب شود شکل قانونی به خود می‌گیرد. یک مرد مسلح امروز به دفتر یک کانال تازه تأسیس شده یک تلویزیونی در شرق بغداد حمله کرد و دست کم 7 نفر از جمله چند تن از نگهبانان و کارکنان این تلویزیون را کشت. گفتنی است این کانال تلویزیونی هنوز رسماً تأسیس نشده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز این بزرگترین کشتار روزنامه نگاران در عراق در تنها یک حمله تروریستی از آغاز جنگ در این کشور است. صبغت الله مجددی رئیس مجلس اعلای افغانستان در اعتراض به آنچه خود حضور اشخاص نامطلوب در دولت افغانستان نامید از سمت خیش استعفا داد. آقای مجددی در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همچنان در سمت دومش که ریاست کمیسیون آشتی افغانستان است باقی خواهد ماند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا به امروز نزدیک به 500 نفر داوطلب نمایندگی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح یزدی از مشهورترین داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس 86 نفره خبرگانند. 60 شهروند افغانستانی و یک ایرانی پس از آنکه سالها به اتهام مبارزه در صفوف دشمنان در بازداشتگاه گوانتانامو به سر بردند امروز پس از آزادی به کابل بازگردانده شدند. متهم ایرانی آزاد شده پس از آنکه به کابل رسید به مقام‌هایی از سازمان جهانی صلیب سرخ تحویل داده شد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تغییری در وضعیت فعالیت دیپلماتیک سفارت دانمارک در تهران به وجود نیامده است. بیشتر وزارت خارجه دانمارک اعلام کرده بود به دلیل حمله های روز سه‌شنبه به سفارتخانه این کشور در تهران این سفارتخانه به طور موقت تعطیل شده است. اکبر گنجی، روزنامه نگار ناراضی ایرانی، روز چهارشنبه در ژنو جایزه یادبود مارتین ناز در زمینه حقوق بشر در سال 2006 را دریافت کرد. خانم آسمی،
متشکرم. خبرها را از توماج تاه باز می شنیدیم، اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. در حالی که چین میگوید خواهان تنبیه کره شمالی نیست، آمریکا خواستار اعمال تحریم‌هایی بر کره شمالی است. فشار بر دانشجویان همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از افزایش مقررات محدود کننده خبر می‌دهند. گفتگویی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد 200 هزار کارگر از دو ماه پیش تاکنون حقوق نگرفتند. گفتگویی داریم با یک کارگر در این باره. اورهان پاموک، نویسنده اهل ترکیه، برنده جایزه نوبل سال 2006 ادبیات شد. نگاهی به زندگی اورهان پاموک و گزارش ورزشی، با ما بمانید. در حالی که چین میگوید خواهان تنبیه کره شمالی به دلیل آزمایش اتمیش نیست، آمریکا خواستار اعمال تحریم‌هایی بر کره شمالی است. کره شمالی دیروز چهارشنبه هشدار داد هر گونه تحریم را به مثابه جنگ تلقی می‌کند. چین و آمریکا امروز درباره یافتن راه‌هایی برای حل بحران اتمی کره شمالی مذاکره کردند. جزئیات بیشتر را از امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
پس از آنکه پکن از لزوم گرفتن موضع نرمتری در قبال مسئله تحریم کره شمالی در پی آزمایش اتمی ادعایی این کشور به میان آورد، چین و آمریکا امروز را صرف یافتن راه حلی مشترک برای برخورد به پیونگیانگ کردند. ساعتی پیش از ادامه گفتگوها در شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که آمریکا برای مهار کردن بیشتر کره شمالی تقدیم این نهاد کرده، چین اعلام کرد قصد دارد به جای مقابله به مثل این مسئله را با مسالمت حل کند. لیو جیانچاو، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت مقصود تنبیه کره شمالی نیست و نباید با اقدامات تنبیهی به کره شمالی برخورد کرد. این در حالی است که پکن در آغاز هفته آزمایش اتمی ادعایی کره شمالی را اقدامی گستاخانه و عملی از لحاظ بین‌المللی تحریک کننده توصیف کرده بود و از حمایت چین از تمهیدات تنبیهی در قبال کره شمالی سخن به میان آورده بود. کره شمالی دیروز چهارشنبه هشدار داد هر گونه تحریم شورای امنیت را به مثابه اعلام جنگ تلقی خواهد کرد و سخنگوی دولت چین تاکید کرد پکن مایل نیست فشارهایی که بر پیونگیانگ وارد آورده می شود بیش از اندازه شود. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت ضروری است که گفته شود آزمایش اتمی قابل قبول نیست، اما افزود جامعه جهانی همچنین باید برقرار ماندن صلح و ثبات در شبه جزیره کره را مد نظر قرار دهد. شورای امنیت قرار بود امروز به پیشنویس قطعنامه‌ای بپردازد که در آن آمریکا از جمله پیشنهاد کرده است مقررات بازرسی محموله‌های صادراتی و وارداتی کره شمالی سخت‌تر و بر محدودیت‌های مالی اعمال شده بر کره شمالی افزوده شود. واشنگتن نگران است کره شمالی که گفته می‌شود موشک‌هایی برای دشمنان آمریکا صادر کرده، اکنون هم تکنولوژی حساس هسته‌ای و سلاح‌های دیگری را برای گروه‌ها و حکومت‌های ضد آمریکایی بفرستد. در این میان ژاپن اعلام کرده به طور یکجانبه تحریم‌هایی را از جمله در زمینه واردات بر پیونگیانگ اعمال خواهد کرد، اقدامی که با واکنش فوری کره شمالی و تهدید ژاپن به تقابل روبرو شد. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که همزمان در تلاش است اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، میگوید کره شمالی با آزمایش اتمی ادعایی این هفتهش به بیانیه مشترک گفتگوهای شش جانبه پشت پا زده و واشنگتن وارد مذاکره مستقیم با پیونگیانگ نخواهد شد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را می شنیدیم. اما به ایران می رویم. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه‌هایی از افزایش مقررات محدود کننده و همکاری بسیج دانشجویی با کمیته های انضباطی خبر دادند. عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک، به رادیو فردا می گوید افراد بسیج برخلاف مقررات از آنچه در کمیته های انضباطی می گذرد اطلاع دارند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
در ادامه روند احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام سنگینی همچون تعلیق از تحصیل، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای از همکاری نزدیک بسیج دانشجویی این دانشگاه با کمیته انضباطی خبر دادند. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگوید از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید فشارها بر دانشجویان به ویژه فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران و امیرکبیر افزایش یافت که منجر به اعتراضات دانشجویی خرداد ماه گذشته شد.
در پی این اعتراضات بود که دانشگاه تصمیم گرفت که برخورد سنگینی بکنه با فعالین دانشجویی. از این جهت در ابتدای تعطیلات تابستان که دانشگاه خالی از دانشجویان بود و در غیاب دانشجویان حدود بیش از 30 نفر را احضار کرد به کمیته‌های انضباطی. خب همونجور که در جریان هستید در طول تابستان رفت و آمد بچه‌ها به دانشگاه محدوده و یا اصلا دی و شهرستان میرن و میفرن و از احضار شدنشون خیلی ها اطلاع نداشتن، ولی خب برخلاف اون روال قانونی که کمیته انضباطی داره حکم اولیه‌ای زدن در غیاب دانشجویان و بدون اینکه از دانشجویان دفاعیاتشون رو بپرسم. این حکم هم به نسبت خیلی سنگین بود و حدود 15 تا حکم تعلیق رو ما داشتیم. خب اول مهر دانشجوها اومدن و مراجعه کردن به کمیته انضباطی، مشخص شد که بسیاری از شکایت هایی که انجام شده و کمیته انضباطی بر اساس اون شکایت ها حکم زده از طرف بسیجیانی که داخل دانشگاه هستن انجام شده. 10 نفر 15 نفر جمع شدن امضا کردن که بله ایشون اینجا رو خراب کرده، این آقا رو کتک زده، نمیدونم، همه هم به دروغ.
بر اساس آیین‌نامه انضباطی وزارت علوم دفاعیات دانشجویان در کمیته های انضباطی باید محرمانه باشد و هیچ کدام از کارکنان مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان و یا تخلف آنها نیستند. اما عباس حکیمزاده فعال دانشجویی میگوید یکی از مواردی که نشانگر همکاری بسیج دانشجویی با کمیته انضباطی است اطلاع آنها از دفاعیات برخی از دانشجویان است.
دانشجویی که رفتن اونجا دفاع کردن بعد از اینکه از کمیته انضباطی برگشتن، خب به اصطلاح در تماسی که با همین بسیجی ها داشتن متوجه شدن که کامل از دفاعیاتشون و صحبت هایی که اونجا توی کمیته انضباطی انجام شده مطلع هستن بسیجیان. یه همچین مسئله نشون میده که ارتباط از حالت یه هماهنگی ساده خارج شده و یک همکاری استراتژیک رو هم به صورت تشکیلاتی ایجاد شده بین بسیج و کمیته های انضباطی که نقش یک نهاد برخورد کننده با فعالین دانشجویی پیدا کردن در دولتی جسد. و اون دانشجویی که مطلع شده بودن که بسیجی ها از دفاعیات اونها در کمیته انضباطی که طبق قانون باید محرمانه تلقی بشه کاملا باخبرن و اطلاع دارن، بعد از اینکه این خبر در نشریه دانشجوی واژه در دانشگاه امیرکبیر منتشر شد تا خیلی سریع احضار شدن به کمیته انضباطی و اونجا مجددا تحقیق شدن و به اینها گفته شد که مگر قرار نبود که این مسئله جای پخش نشه و منتشر نشه و اونها رو تحقیق کردن که احکام اونها رو سنگین‌تر خواهند کرد.
به گفته عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، مسئولان دانشگاه همچنین در ادامه گسترش سیاست تفکیک جنسیتی در جامعه در تعطیلات تابستان دست به تأسیس واحدی به نام واحد خواهران در دانشگاه امیرکبیر زدند.
مدیران انتصابی در پلی‌تکنیک از ابتدایی که به کار اومدن یه نگاه تفکیک جنسیتی دارن. در دانشگاه امیرکبیر مدیر کل فرهنگی اقدام کردن به تأسیس واحد خواهران. هنوز مشخص نیست این واحد به چه منظور تأسیس شده، مثلا کاربردش چیه، ولی گفته میشه که ظاهرا قراره که امور فرهنگی که مربوط به دخترهای دانشجو میشه زیر مجموعه همین واحد خواهران بشه.
در این حال خبرنامه امیرکبیر از تشکیل کمیته بررسی تخلفات نشریات دانشجویی خبر داد. دانشجویان پیش بینی می کنند که با این اقدام فشار بر نشریات دانشجویی نیز در این دانشگاه افزایش یابد.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدیم. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر دیروز چهارشنبه اعلام کرد نزدیک به 200,000 نفر کارگر ماهاست که حقوق دریافت نکردند. بهروز کارونی در این باره با حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ایران گفتگو کرده است.
طی ماه‌های اخیر اخبار و گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های ایران در خصوص برپایی اعتصاب، تحصن و راهپیمایی کارگران انتشار یافته است. کارگران در این اعتراض‌های صنفی خواستار دریافت حقوق خود و جلوگیری دولت محمود احمدی نژاد از بیکاری روزافزون کارگران شدند. این اعتراضات به گفته رسانه‌های ایرانی در برخی موارد مانند شهر بابلسر حتی با برخورد شدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و دستگیری 10 نفر از کارگران و خانواده‌هایشان مواجه شده است. حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ایران در گفتگو با رادیو فردا در مورد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال مشکلات کارگران میگوید:
دولت احمدی نژاد هم که سر کار اومده با شعار عدالت و مهربانی اومد. بحث این بود که یک توزیع از منابع در سطح کشور بین گروه‌ها و مختلف ایجاد کنه. تا حالا موفق نبوده. حداقل ما کارگرا سودی نبردیم. چیزی به دستمون نرسیده. حقوقمون در حداقل ممکنه زیر خط فقر کارگرا در کشور قرار دارن. عمده آسیب‌های اجتماعی مبتلا به همین کارگران در کشوره. بنابراین تا حالا ما چیزی از دولت آقای احمدی نژاد ندیدیم. این روش‌هایی که تا حالا پیشه کردن برای کارگرا اصلا جوابگو نبوده. کارگران روز به روز
فقیرتر
شدن در کشور ما.
آقای حاج اسماعیلی بر لزوم تغییر دیدگاه دولت نسبت به مشکلات کارگران تاکید دارد و می‌افزاید:
تا دولت دیدگاه وسیع و جامعی رو در حوزه کارگری و بقیه حوزه‌های کشور مد نظر قرار نده، مشکلات حل نمیشه. گرچه دولت‌ها با یک عقبه سیاسی به قدرت میرسن، قطعاً در حوزه‌های مختلف مشکلات صلاح خاص خودشونو دارن. اینکه آیا دولت احمدی نژاد کاملاً در راستای مسائل و حقوق کارگران در کشور گام برمی‌داره محل تردیده، چون جریاناتی که آقای احمدی نژاد رو به عنوان احزاب سیاسی حمایت می‌کنن همیشه همراستا با حقوق کارگران در کشور نبودن. به طور شفاف از فعالیت‌های کارگری و تشکیلات کارگری در کشور حمایت نکردن. ما چیزی ازشون ندیدیم. گرچه خود آقای احمدی نژاد شعارشون اینه که باید به کارگران رسیدگی بشه، اما رسیدگی به کارگران جیره کارگران رو دادن نیست، دست به سر کارگران کشیدن نیست. ما باید هنجارها و قوانین رو طوری تغییر بدیم که کارگران حرکتشون و مطالباتشون محقق بشه. این که ما بگیم ما طرفدار کارگریم و ما دنبال حقوق کارگریم، این به تنهایی خود چاره‌ساز نیست.
این فعال کارگری سپس در مورد اعتراضات صنفی کارگران در ماه‌های گذشته میگوید:
اعتراضاتی که هم طی ماه‌های گذشته در ایران تو مجموع کارگری اتفاق افتاده از همین صنفه. منتها فرق ما با کشور توسعه یافته اینه که این حرکت‌ها عنوان یک حرکت مدنی در کشور ما پذیرفته نشده. هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ قانونی و دانش صنفی و گروهی ما در همه این موارد ضعف ملی داریم. به همین دلیل کارگران از حرکت‌های اعتراضی تا حالا تفی نبستن، هیچ سودی نبردن.
آقای حاج اسماعیلی در این گفتگو تأکید می کند که اعتراضات کارگری مقابل جویانه نیست و کارگران مایل به دست زدن به اقدامات خشونت آمیز نیستند.
پروژه‌ای که ما دنبال می کنیم در کشور برای محقق شدن مطالبات کارگران یک حرکت اصلاحی است. در واقع ما مطالبات کارگری رو در مبارزه و دعوا با نظام نمی بینیم. بلکه اهدافی که ما در حرکت کارگری در کشور قائل هستیم برداشتن موانع.
حمید حاج اسماعیلی افزایش آگاهی صنفی کارگران و ایجاد تشکیلات قانونی کارگری را در کشور اساسی ترین نیاز کارگران برای دستیابی به خواستهای صنفیشان می داند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم. ساعت 19:17 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، اورهان پاموک نویسنده اهل ترکیه برنده جایزه نوبل سال 2006 ادبیات، یعنی مهمترین جایزه ادبی جهان شد. جایزه 1,300,000 دلاری نوبل هر سال به برگزیدگانی در زمینه‌های گوناگون از کشورهای مختلف جهان اهدا می شود. جزئیات بیشتر را از روانشاد می شنویم.
جایزه نوبل سال 2006 در ادبیات به نویسنده ترک اورهان پاموک اهدا می شود. کسی که در جویش و پویش خود برای روح سودازده زادگاهش به نمادهای نوین از برخورد و همچنین پیوند فرهنگ ها دست می یابد. آخرین کتاب اورهان پاموک برف نام دارد. او در این کتاب دغدغه ها و استراپ های سیاسی، خشونت و تنش ها بین اسلامیون سیاسی، سربازان و سکولارها را با ناسیونالیست های کرد و ترک در شهرکی که از برف پوشیده شده است به تصویر می کشد. اجتماعی خرد و کوچک مینیاتوریست از بزرگ جامعه ترکیه با همه تضادها و مشکلاتش. شهری که میادینش از آبرین خالی است و برف همچنان می بارد. تا سفیدی آن سیاهی و تباهی و آلودگی ها را با سکون و وقار خود جلا دهد. اما دیر زمانی نمی پاید که اورهان پاموک با قلم خود می نویسد: همه چیز در اینجا خبر از یک حس تنهایی غریب و قوی می دهد، جایی که دنیا آن را به دست فراموشی سپرده است. انگار برف بر آخرین نقطه جهان می بارد. او می گوید که کتاب برف که در سال 2002 به چاپ رسید، اولین و آخرین کتاب سیاسیش خواهد بود. سال 2004 آکادمی نوبل با انتخاب الفریده یلینک شگفتی آفرید. اما انتخاب امسال نه تنها کسی را شگفت زده نکرد، بلکه حتی بنگاه‌های شرط‌بندی اورهان پاموک را در رتبه اول احتمالات خود جای داده بودند. پاموک سفرهای بیشماری به سوئد داشته است. او 54 ساله است و هرچند در جوانی در پی حرفه نقاشی بود، اما بعد 3 سال معماری خواند و بالاخره به خواندن رشته روزنامه نگاری مشغول شد، رشته ای که هرگز به آن نپرداخت. او از 23 سالگی به نوشتن همت گمارده است. از دیگر کتابهایش میتواند کتاب نام من سرخ است، کتاب سیاه و استانبول نام برد. پاموک به جز سالهای 1985 تا 1988 که در دانشگاه کولومبیا در نیویورک به عنوان پژوهشگر میهمان به سر برد، هرگز شهرش استانبول را ترک نکرده و در محله زادگاهش در ساختمانی که مجموعه آپارتمانی پاموک نام دارد زندگی می کند. او کتابهایش را در جهانگیر مشرف به تنگه بوسفور می نویسد و در کتاب استانبول چیزی شبیه به یک دائرة المعارف استانبول خلق کرده است. او در این کتاب و هر کجای دیگر که فرصتی به دست آورده از استانبول گفته است و وجب به وجب شهر را به هر بهانه‌ای به تصویر کشیده است، چیزی که از چشم کمیته نوبل ابداً دور نماند. او اولین نویسنده در جهان اسلام بود که فتوا علیه سلمان رشدی را محکوم کرد. حتی در ماجرای اقامه دعوی علیه نویسنده ترک یاسر کمال در سال 1995 نیز به جانبداری از او برخاست. پاموک مدتی نیز متهم شد که به یک روزنامه سوئیسی گفته بود که 30,000 کرد و 1,000,000 از ارامنه در ترکیه کشته شدند، اما در سالهای پس از آن از اتهام بری شد. او گفته است که نمی‌خواسته که اقامه دعوی بر علیه او نزدیک شدن به اروپا و اتحادیه اروپا را برای ترکیه دشوارتر کند. در دو سال گذشته برندگان جوایز ادبی نوبل در روز اهدای جوایز 10 دسامبر برای دریافت جایزه 10,000,000 کرونی، دیپلم و مدال طلای خود به استکهلم آمدند. برنده سال 2004 خانم الفریده یلینک ترسی بیمارگونه از اجتماع داشت و برنده سال گذشته هارولد پینتر نیز یک بیماری جسمی سخت. باید دید آقای پاموک این رواج دو ساله را ادامه می‌دهد یا خواهد شکست.
الهه روانشاد نگاهی داشت به زندگی و آثار اورهان پاموک، برنده امسال جایزه نوبل ادبیات. در همین حال جایزه 300,000 دلاری دروتی و لیلیان گیش امروز طی مراسمی در آمریکا به خانم شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، اهدا شد. شهرام میریان با شیرین نشاط که چند روز پیش به آلمان سفر کرده بود گفتگوی کرده است و در آغاز گفتگو این هنرمند درباره جایزه دروتی و لیلیان گیش توضیح می‌دهد.
وقتی که به من تلفن شد و این خبر رو دادن، من فکر کردم خواب میبینم، برای اینکه شما اگر بدونید کسانی که این جایزه رو قبلا گرفتن، مثلا آرتور میلر، اینگمار برگمن، باب دیلن، رابرت ویلسون، انواع اقسام آدمای فوق العاده جالب و مهم در دنیا در مسئله فرهنگی، من فکر می‌کنم اشتباه میکنم، به خصوص که فقط دو تا زن این جایزه رو گرفته و اولین هنرمند ویژوال آرتیست هستم که این جایزه رو گرفتم. واقعا افتخار میکنم و این برای من یه افتخاری بود که 100% برای آینده کار من اثر خواهد گذاشت.
و این جایزه نقدی هست.
اینطوری که من شنیدم نزدیک 300,000 دلار جایزه هست. البته من تصمیم گرفتم که این بعد تقسیم بشه بین تمام گزانی که به من در این دوره کمک کردن و این خیلی کمک زیادی به کارمونم هست.
خانم شیرین نشاط، ممکنه به این که چرا این جایزه به شما تعلق گرفت چه گفتن؟
فکر میکنم که یک کنجکاوی بزرگی به خصوص طرف امریکایی‌ها نسبت به ایرانی ها، هنرمندای ایرانی ها، کسانی که واقعا حرفی دارن بزنن که این پیچیدگی های مشکلاتی که الان وجود داره بین فرهنگ اسلام و غرب باز بشه. من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که براشون مهم بود که همچین کاری رو بکنن و نشون بدن که اهمیت قائلن برای آرتیستایی که مسلمون هستن. ولی امیدوارم که واقعا کارو دوست داشته باشن بیشتر از هر چیزی.
خانم شیرین نشاط، شما با اون آثاری که ارائه کردین که عنوانش زنان الله بود به شهرت رسیدیم و بعد از این ما میبینیم که شما پله های ترقی رو یکی پس از دیگری پیمودید. خیلی خوشحال میشم خودتون بگیم چطور شد رفتین سراغ زنان الله که باعث این همه پیروزی برای شما شد؟
من به عنوان آرتیست واقعا استراتژی به خصوصی نداشتم. تحولات کار من یه چیز خیلی طبیعی بوده بر اساس اتفاقاتی که در زندگی من افتاده. میگم اگر که یک آرتیست واقعا به خودش اعتقاد داشته باشه و حرفی که داره بزنه، بقیهش دیگه خارج از کنترل خودشه. اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید و بدی به این عکس رو نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. بنابراین یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده و الانم که من دارم فیلم سینمایی میسازم، خب خیلی تردید دارن که من بتونم چه کاری رو درست انجام بدم. ولی من به خودم این شهامت رو میدم که بتونم چه کاری رو بکنم کمه ریسک بردارم. ماها ایرانی ها حالا یا خارج از ایران یا در ایران خیلی سختی کشید و این سختی ها و این ماره ها تبدیل شده به یه احساساتی که واقعا خیلی جهانی میشه. یه دفعه ماها ایرانی ها واقعا حرف زیادی داریم بزنیم برای دنیا و به هم دیگه و این کار من یک نوع دیالوگ است بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا.
خانم نشاد، الان که شما صحبت میکنین چه بسا میلیون ها زن ایرانی دارن این گفتگوی ما رو میشنون، برای زنان ایرانی چه صحبتی دارین، چه حرفی دارین؟
بزرگترین و مهمترین کار اینه که آدم به خودش اعتماد نفس داشته باشه، اون چیزی که در خودش میبینه انجام بده و دنبالش بره و اجازه نده که مسائل خارج از خودش جلوگیری بکنن از این اکسپرشنش. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن و این چند سال نشون دهنده این بوده که هنرمندای فوق العاده زن هستن و ما با تمام محدودیتایی که تو زندگی ما هست، حالا یا در خارج به خاطر اینکه یه رقابتی هست با غربیا و تو ایران به خاطر مسائل سانسور، با اینا مقاومت بکنیم. من همیشه فقط فکر فروغ فرخزاد رو میکنم و تمام نویسنده‌های زن ایرانی دیگه که چطوری غذای زندگی من بودن، وقتی که به اونا هم خانم سیمین بهبانی، شهرنوش پارسی‌پور، همه اینا برای من زنان ایدئال بودن. من به اینا فکر میکنم.
خانم نشاد، متشکرم.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک و برنده جایزه $300,000 دروتی و لیلیان گیش. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. بهروز کارونی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. کنفدراسیون فوتبال آسیا در معرفی بهترین های فوتبال این قاره در سال جدید میلادی تعداد جوایز را به 13 رسانده است و امسال بهترین بازیکن فوتسال آسیا نیز انتخاب خواهد شد. وحید شمسایی از ایران و گونچیرو کوگوره از ژاپن نامزدهای اصلی برای تصاحب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا هستند. مراسم معرفی بهترین های فوتبال آسیا در تاریخ 8 آذر ماه در هتل پالاس ابوظبی امارات برگزار خواهد شد. با شکست تیم کاتای آلمان مقابل ژاپن و عدم راهیابی این تیم به مراحل آخر مسابقات جهانی فنلاند، تیم ایران از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. در جریان پیکارهای کاتای 18مین دوره مسابقات جهانی که با حضور 28 تیم برگزار شد، تیم ایران در نخستین دیدار مقابل آلمان تن به تن شکست داد. از آنجا که آلمانیز در ادامه کار از سوی تیم ژاپن شکست خورد و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماند، تیم ایران از گردونه پیکارها کنار رفت. در جریان این رقابت‌ها دو تیم فرانسه و ایتالیا گام به فینال گذاشتند و ژاپنی‌ها به همراه مصر به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند. تیم فوتبال پرسپولیس تهران به دلیل ایجاد تأخیر در دیدار برابر پیکان جریمه نقدی شد. در بازی روز دوشنبه دو تیم پرسپولیس و پیکان تهران که در ورزشگاه آزادی برگزار شده بود، تیم پرسپولیس مسبب تأخیر 3 دقیقه‌ای شروع مسابقات شد. لذا طبق رأی انضباطی و با توجه به سابقه محکومیت قبلی، باشگاه متخلف به پرداخت مبلغ 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ورنر لورانت، مربی آلمانی تیم فوتبال سایپا که این باشگاه را ترک کرده و به تیم ارکیس اسپور ترکیه پیوسته است، گفت به خاطر شرایط کاری در سایپا از این تیم استفاده داد. آقای لورانت در گفتگو با نشریه ورزشی کیکر چاپ آلمان گفت مجبور بود همه کارها اهم از سازماندهی تا چمنزنی را خود او انجام دهد. این مربی آلمانی گفت در 4 ماهی که در سایپا بود به هیچ یک از وعده هایی که به او داده شده بود عمل نشد. بدین خاطر او نیز روز 11 مهر ماه تصمیم به استعفا گرفت.
بهروز کارونی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 دقیقه و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. ممنون از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. همچنین می توانید برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت به آدرس www.radiofarda.com بروید. من فرین آستمی به همراه سایر همکارانم ساعت خوشی را برایتان آرزو می کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.